ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در حاشیه کنفرانس مونیخ دیدار کردند. خبرگزاری تسنیم از تشکیل پرونده قضایی برای زینب کاظم‌پور، کاندیدای سازمان نظام مهندسی خبر داد. پلیس ضد تروریسم لندن اعلام کرد که انتقال برنامه‌های تلویزیون ایران اینترنشنال به دفتر واشنگتن با هماهنگی پلیس انجام شده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز شنبه 29 بهمن ماه با کاترین کالونا وزیر خارجه فرانسه، آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان و جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا در حاشیه کنفرانس امنیت مونیخ دیدار کرد. در این دیدار در مورد تشدید تنش هسته‌ای ایران و عدم همکاری این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی شد و از جمهوری اسلامی خواسته شد تا مسیر کنونی خود را تغییر دهد. وزیران خارجه کشورهای یاد شده همچنین همکاری‌های نظامی دو جانبه ایران و روسیه و پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رسانه‌های محلی در سیستان و بلوچستان خبر دادند که نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران یک روحانی بلوچ دیگر را به نام مولوی بسم الله خوگیانی، امام جماعت مسجد صدیقی را در منطقه کریم آباد زاهدان بازداشت کردند. همچنین پس از اعتراضات چابهار در 8 مهر ماه 1401 دو معترض بلوچ که توسط اطلاعات سپاه در این شهر بازداشت شده بودند از طریق اتهامات محاربه و فساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. روز گذشته مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن زاهدان در خطبه های نماز جمعه از زندانی شدن شماری از علمای اهل تسنن خبر داد و خواستار آزادی آنان شد. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار سیاسی در ایتالیا صحبت کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر برای ما توضیح بدن.
بله، در روز چهارشنبه و پنجشنبه 3 نفر از مولوی‌های مسجد مکه در زاهدان بازداشت شدند. البته یکی از اونها آزاد شد و گزارش‌هایی که منتشر شد حاکی از این بود که 120 نفر حداقل از شهروندان در زاهدان به این بهانه که اتباع خارجی هستند بازداشت شده بوده. همچنان ما خبری از این افراد نداریم، اما در امروز هم گزارش‌های منتشر شد که 4 نفر از شهروندان در زاهدان بازداشت شدند. 2 نفر از بازداشت شدگانی که در اعتراضات چابهار بازداشت شده بودند به نام آقای منصور هود و نظام الدین هود به حکم یا به اتهام محاربه و فساد فی الارض حکم اعدام دریافت کردند. گفته میشه که اینها از داشتن وکیل محروم بودند و در واقع شکنجه هایی که داشتن برای اعتراف گیری خب به موارد اشاره کردن که این موارد باعث اجرای حکم اعدام اونها شده. همچنین ما خب به هر حال در طول چند ماه گذشته شاهد این بودیم که 4 نفر دیگر از شهروندان زاهدان و در کل سیستان بلوچستان حکم اعدام گرفتن که همچنان از وضعیت احکام اینها اطلاعات دقیق در دست نیست. اسامی این هانون مفتی رضا رخشانی، مولوی عبدالرؤوف رخشانی و مولوی عبدالسلام سولیبور هست که البته آقای سولیبور آزاد شدن، اما خب با توجه به سابقه چند وقت گذشته که ما شاهد بازداشت سایر روحانیون اهل سنت در سیستان بلوچستان بودیم و محدودیت هایی برای برخی از روحانیون مثل آقای مولوی گرگیج ایجاد شده بود، احتمالا اینها در جهت همان تحت فشار قرار دادن آقای مولوی عبدالحمید برای کوتاه آمدن از مواضع خودشون در این چند ماه گذشته بوده.
وبسایت هالوش که اخبار بلوچستان رو منتشر می از تجاوز به زنان بازداشت شده بلوچ توسط ماموران امنیتی گفته. از این اتفاق چه خبری داریم؟
پیش از این هم در 20 بهمن این خبرگزاری در رابطه با تجاوز به یکی از زنان معترض که بازداشت شده بودن گزارش منتشر کرد و الان صحبت از این هست که علاوه بر اون مورد 3 مورد دیگر هم از زنانی که بازداشت شدن در زاهدان یا در سیستان و بلوچستان اینها مورد تجاوز قرار گرفتن. خب ما اگر یک مروری بکنیم از دهه 60 به این ور، وضعیت در زندان ها خب به هر حال به شکلی هست که مسئله تجاوز هم در دهه 60 هم در اعتراضات 88 و 96 و 98 به هر حال مشهود بوده است و در گزارش های به مسئله تاکید شده. ما در واقع اون بولتن خبری فارس رو داشتیم که افشا شده بود در رابطه با مسئله بی آبرو کردن آقای مولوی عبدالحمید و همچنین تاکیداتی که ظاهرا این زنان داشتن بر این که از حربه تجاوز برای اقرارگیری یا سناریو سازی بر علیه کارکنان مسجد مکی و شخص خود مولوی عبدالحمید خواستن استفاده کنند. بر این مبنا به نظرم این مسئله کاملا مجاب کننده است که خوب جمهوری اسلامی همچنان از این ابزارها برای رسیدن به اهداف خودش استفاده میکنه.
در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره دیده میشه که نیروهای سپاه پاسداران صدها الاغ رو که متعلق به مردم بلوچ در منطقه کلگان بود رو به بهانه قاچاق سوخت با تیراندازی مستقیم کشتن. آیا این اتفاق در راستای فشار به معیشت مردم بلوچ نیست؟
طبیعتاً مسئله سوخت در سیستان و بلوچستان و مسئله کولبری در کردستان مسئله هست که خب به هر حال جمهوری اسلامی یک نگاه متناقض در طول سالهای گذشته داشته. از یک طرف رسمیت شناخت سوختبری و کولبری رو و از طرف دیگه شواهدی وجود داره که اصل مسئله سوختبری و حتی قاچاق و مواد مخدر در طول سالهای گذشته از طرف خب ارگانهای مثل سپاه پاسداران بود. آقای مولوی عبدالحمید هم در رابطه با اعدام بازداشت شدگان یا متهمینی که مسئله اتهام مواد مخدر داشتن گفتند که مواد مخدر فقط توسط افراد یا اشخاص نیست و دستهای دیگری در کار هست. خب ما در طول سالهای گذشته مسئله سوختبری رو تحت نظر سپاه پاسداران داشتیم که این مسئله باعث شده بود که بر شهروندانی که به شکل شخصی سوختبری میکنن فشار وارد میکنن و در موارد اونها در واقع به صورت دست جمعی به اونها تیراندازی شده. هم میتوان در این راستا تفسیر کرد که خب جمهوری اسلامی به دنبال مصادره مسئله سوختبری برای رسیدن به منافع کلانتر هست و هم در این جهت این رو تفسیر کرد که در شرایط کنونی به دنبال ایجاد فشار بر جامعه بلوچستان برای ساکت کردن صدای معترضین هست. علال حال خب ما علاوه بر مسئله در واقع سوختبری در چند وقت گذشته شاهد این بودیم که سطح محرومیت در این استان چه در زاهدان و چه در نقاط دیگر این استان در واقع در حال افزایش پیدا کردن هست.
گفتگویی شنیدید با مهدی نخل احمدی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
احیای دریاچه ارومیه اساساً در رأس برنامه‌های همه دولت‌ها بوده. پروژه تونل زاب که در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شد، حالا به گفته وزارت نیرو به بهره برداری آزمایشی رسیده. کارشناسان اما این طرح را با تمام هزینه‌های سنگینی که روی دوش دولت گذاشته، طرحی ورشکسته می‌دانند که نه تنها کمکی به احیای دریاچه ارومیه نمی‌کند، بلکه اثرات مخربی بر منابع آب سطح و زیرزمینی حوزه زاب و محیط زیست منطقه خواهد گذاشت. در همین زمینه با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست صحبت کردم و ارزیابی او را در این مورد پرسیدم.
احیای دریاچه ارومیه مفهوم داره. وقتی که ما میگیم احیا شده یعنی رسیده به تراز اکولوژیک و میتونه اون تراز حفظ بشه، یعنی حدود 15.5 میلیارد متر مکعب. چیزی که الان داخل دریاچه هست کمتر از 1 میلیارد متر مکعب هست. در واقع ما برای این که بتونیم به احیا فکر بکنیم باید حدود 14 میلیارد متر مکعب دیگه آب داشته باشیم و اونو بتونیم نگه داریم. هر ساله بیش از 3 میلیارد متر مکعب هم تبخیر داریم. آبی قراره از حوزه زاب به دریاچه ارومیه منتقل بشه سالیانه حدود 600 تا 650 میلیون متر مکعب هست. در واقع 1/5 میزان آبی که تبخیر میشه از سطح دریاچه داره با این هزینه‌ای که صورت گرفته و بیش از 15000 میلیارد تومان برای اون هزینه شده منتقل میشه به دریاچه که نه تنها تأثیری بر احیای دریاچه نخواهد داشت، بلکه به گمان بنده تأثیرات بسیار منفی بر در حوزه مبدأ هم خواهد داشت. متاسفانه برنامه‌هایی که برای احیا صورت گرفت در زمان استاد احیای دریاچه ارومیه برنامه‌های منطقی نبودن، بیشتر با همون تفکر سازه‌ای بوده که بتونن نهادهای وابسته به سپاه پاسداران از جمله شرکت‌هایی که زیر مجموعه شرکت خاتم الانبیا هستن سود بهشون برسونن و منتفع بشن از این پروژه‌ها که تأثیری هم بر احیای دریاچه نداشته و میتونه تأثیرات منفی هم بر حوزه مبدأ داشته باشه.
شما گفتین که ممکنه که خساراتی به حوزه مبدأ برسه با این اتفاق، علت این خسارات چیه؟
وقتی که ما دستکاری میکنیم و مسیر طبیعی رودها رو ما منحرف میکنیم یا انتقال درش ایجاد میکنیم یا سدسازی انجام میدیم، نهایتاً یک اختلال در سیکل هیدرولوژیک ایجاد میکنیم و این مسیری که از حوزه زاب هست که از کوههای اطراف پیران شهر رو اینها شروع میشه میره به اقلیم کردستان در شمال عراق، از اونجا میره به دجله، از اون ور میرسه به خلیج فارس، این در حقیقت یک حوزه دیگه هست، در حالی که این طرف ما حوزه دریاچه ارومیه داریم که دو حوزه کاملا متفاوت هستن. وقتی ما میخوایم آب رو منتقل بکنیم از یک حوزه به حوزه دیگر، حوزه مبدأ با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد، از جمله اینکه این تغییر در سیکل هیدرولوژیک میتونه بر تنوع زیستی اونجا اثر داشته باشه، بر چشمه ها اثر داشته باشه، بر میزان آب زاب تأثیر داشته باشه و فهم و حقابه‌ای که مربوط به نهایتا کشور عراق هم هست ایران خودش داره جلوشو میگیره. ایران همیشه شاکی بوده از افغانستان که در مرز شرق کشور اینکه افغانستان حقابه ایران تامین نمیکنه، دقیقاً همین سیاست رو الان داره در این ور مرز بر روی عراق داره انجام میده. وقتی که ما جلوی آبو میگیریم، خب تالاب های عراق خشکتر خواهند شد چون این آب این مسیر رو داره طی میکنه و مسیر طبیعیش رو میده، یعنی این مسیر رودخونه مسیر سیاسی نیست و میتونه بر تولید ریزگردها در نهایت دخالت داشته باشه، میتونه همین بیابون ها که خشکتر میشن و ریزگردهایی که تابستون ها شاهدش میشیم برای خود ایران هم دردسر بشه و مشکل ساز بشه، علارغم اینکه شهر قلاته در اقلیم کردستان تماما آب شربش وابسته به رودخانه زاب هست که اونها هم با مشکل داده میشه، حالا خارج از این بحث اکولوژیکی که ما داریم. و این مسئله خب متاسفانه علمی نیست و بعضی ها هم یک نگاه دیگه به قضیه دارن، کاملا سیاسی امنیتی میدونن قضیه رو و حتی قبل از بحث خشک شدن دریاچه ارومیه جلوگیری از آب زاب اقلیم کردستان در دستور کار جمهوری اسلامی بوده و اونو به عنوان یک کارت سیاسی دارن ازش استفاده میکنند برای مقاصد خاصی که دارن از جمله مسائل امنیتی و سیاسی. عده دیگه هم معتقد هستن این آب نهایتا نمیتونه دریاچه رو احیا بکنه و منتقل میکنن به مناطق دیگه از جمله استانهای شمالی که در اونجاها توسعه های نامتوازن صورت گرفته. قبلا همین کار رو انجام دادن، یعنی همون میزان آبی که قراره که از سد کانیسیب 300 میلیون وارد دریاچه میشه، چون اندازه سد کانیسیب و تونلی که ساخته شده سال هاست که حقابه دریاچه ارومیه به استان آذربایجان شرقی از سد شهید کاظمی بوکان وارد میشه، یعنی ما از یه طرف آب رو برمیداریم و از طرف دیگه یک میزان آب رو با تخریب طبیعی زیادی وارد میکنیم که من مطمئن هستم تاثیرات بسیار منفی برای مبدأ خواهد داشت و هیچ تأثیری هم برای احیا دریاچه ارومیه نخواهد بود و ممکنه دوباره یک انتقال بزرگتری رو داشته باشیم و این آب رو منتقل بکنن به منطقه دیگه یا اینکه استفاده کشاورزی ازش بشه که دیگه تیر خلاصی خواهد بود بر دریاچه ارومیه. یک نکته کوچیکم بگم که دشتای در پیرانشهر هم که جزء دشتای ممنوعه هستند هم با این دستکاری ها دچار فرونشست شده بودند پارسال و این مسئله هم تهدید میکنه منطقه و در کل یک پروژه بسیار بسیار غلط و نادرستی هست و آسیب‌زا.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از تشکیل پرونده قضایی و آغاز تحقیقات در مورد حرکت اعتراضی زینب کاظم‌پور علیه حجاب اجباری خبر داد. روز جمعه فیلمی در فضای مجازی پخش شد که نشان می‌داد خانم کاظم‌پور در اعتراض به حجاب اجباری در جلسه رأی‌گیری مجمع سازمان نظام مهندسی استان تهران روسری‌اش را از سر برمی‌دارد و آن را روی زمین پرتاب می‌کند. او با ترک جلسه از کتک زدن زنان به دلیل عدم رعایت حجاب گفت و اعلام کرد مجمعی را که شأن مهندسان در آن رعایت نمی‌شود را به رسمیت نمی‌شناسد. شعبه ضد تروریسم پلیس لندن در بیانیه اعلام کرد که توصیه به انتقال برنامه‌های شبکه ایران اینترنشنال از لندن به واشنگتن برای امنیت کارکنان این شبکه در نتیجه مذاکره با پلیس انجام گرفته. شبکه ایران اینترنشنال پاییز امسال در بیانیه ای از تهدید جانی دو روزنامه نگارش در بریتانیا خبر داد. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید با شماره تلفن 20420221122113 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.